سلام و شنبه شبتان بخیر. ساعت 10 شب به وقت افغانستان شد و شما شنونده خبر برنامه رادیو آزادی هستین. در آغاز این برنامه میپردازیم به خبرهای مربوط به افغانستان، منطقه و جهان. عبدالجبار حکمت کمیسار طالبان در تورخم اعلام کرده است که پاکستان گذرگاه تورخم را برای ترافیک بسته است و گفته است که این گذرگاه از ساعت 10 شب گذشته به این سو مسدود شده است. کمیسار طالبان دلیل بستن این گذرگاه را اعمار پوسته ها و تأسیسات جدید خوانده است و افزوده که زمانی که حکومت طالبان در داخل خاک افغانستان کار را بر اعمار پوسته های امنیتی آغاز کرد، طرف پاکستان بدون آگاهی گذرگاه را بسدود کرد و مردم را با مشکلات مواجه ساخت. مسئولان طالبان میگویند که تلاش دارند که از راه‌های دیپلماتیک زمینه بازگشایی این گذرگاه را فراهم کنند. پاکستان پیش از این نیز بارها گذرگاه تورخم را به دلیل اختلاف سیاسی با طالبان بسته کرده است. دور جدید کمپانی تطبیق واکسن فلج اطفال قرار است روز دوشنبه 6 حدود در افغانستان آغاز شود. سازمان افغانستان یاری از پولیو در صفحه ایکس خود یا تویتر سابق نوشته است که این کمپاین در چندین ولایت آغاز می شود، اما فهرست و شمار ولایت ها را مشخص نکرده است. در آغاز ماه گذشته کمپاین واکسن فلج اطفال در 16 ولایت افغانستان آغاز شده بود. در جریان این کمپاین حدود 6 میلیون کودک زیر 5 سال واکسن دریافت کردند. کمپاین روز دوشنبه در حال آغاز می شود که مقام های طالبان از ثبت نخستین مورد مثبت فلج کودکان در بادغیس خبر دادند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید که پوتین و زلنسکی برای پایان دادن به جنگ باید گفتگو کنند. دونالد ترامپ شامگاه جمعه 21 فوریه در حاشیه ادای سوگند وزیر تجارت دولتش گفت که میخواهند کشتار میلیون ها نفر را متوقف کنند و او فکر میکند که رئیس جمهور پوتین و رئیس جمهور زلنسکی باید گردی هم بیایند. رئیس جمهور ترامپ با اشاره به اینکه هر هفته هزاران سرباز کشته میشوند گفت که فکر میکند این شانس است که توافق حاصل شود و او باید مطمئن می شد که روسیه می خواهد این کار را انجام دهد. رئیس جمهور ایالات متحده همچنین درباره توافق بین واشنگتن و کیف بر سر مشارکت آمریکا در استخراج معادن اوکراین گفت که فکر می کند به این توافق خیلی نزدیک شدند و اوکراین این توافق را می خواهد. در همین حال ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین نیز اعلام کرده که تیم های دو کشور در حال کار برای پیشنویس توافقنامه هستند. بر اساس توافق آتش‌بس در غزه، گروه حماس 6 گروگان اسرائیلی را آزاد کرد. حماس که از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می‌شود، تا به حال 33 گروگان اسرائیلی را که شامل مرحله نخست آتش‌بس می‌شود، آزاد کرده است. از میان 6 گروگانی که امروز آزاد شدند، دو نفر آنها حدود یک دهه قبل پس از وارد شدن به غزه از سوی حماس بازداشت شده بودند. در مقابل اسرائیل قرار است 602 فلسطینی از جمله مجرمان محکوم و ساکنان غزه را که پس از آغاز جنگ بازداشت شدند آزاد کند تا مبادله گروگان ها با اسرا در مرحله اول آتش بس تکمیل شود. آتش بس چند مرحله غزه در 19 جنوری اجرایی شد، اما مذاکرات برای انتقال به مرحله دوم که شامل پایان دائمی جنگ غزه است هنوز آغاز نشده است. و در دنیای کرکت امروز شاهد یک بازی خیلی پرهیجان بین تیم‌های انگلستان و استرالیا بودیم. لحظات پیش بازی این دو تیم به سلسله جام قهرمانان یا چمپیونز ترافی به پایان رسید. انگلستان بازی را طوفانی آغاز کرد و در 50 آور 351 دوش به ثمر رساند. در اول رسیدن به این هدف دشوار به نظر می رسید، اما استرالیا توانست که تنها با از دست دادن 5 بازیکنش به این هدف برسد و انگلستان را با تفاوت 5 ویکت شکست دهد. استرالیا و انگلستان در گروه بی حریفان بعدی تیم کرکتی افغانستان هستند. افغانستان دیروز در نخستین بازیش در این مسابقات در برابر آفریقای جنوبی با تفاوت 107 دوش باخت. فردا یک شنبه پاکستان تیم میزبان این مسابقات با تیم هند بازی خواهد کرد. این بازی آنها طبق توافق قبلی در امارات متحده عربی برگزار می شود. داشته های مهم این برنامه: نهادی به نام جبهه ملی آزادگان افغانستان از محکمه بین المللی جزایی خواسته تا کسانی را که ادعای جنایت جنگی بر آنها در جریان جنگهای داخلی افغانستان وارد است بازداشت کند. یک عضو این جبهه می گوید
جنایتکار جنایتکار است. این به ما اصلا مهم نیست که مربوط به کدام قوم و یا جریان سیاسی تعلق دارد.
ثبت نخستین مورد مثبت پولیو یا فلج کودکان در افغانستان در ولایت بادغیس. برخی باشندگان این ولایت از توقف کمپاین تطبیق خانه به خانه واکسن پولیو شکایت دارند.
بسیار واکسن کمرنگ شده نسبت به سابق. به مسجد می روند، در مسجد یک صدای کوچک می کنند، اگر کسی آمد نمد زود رخصت می شوند.
گروهی از زنان افغان در نامه به رئیس جمهور و برخی دیگر مقام های ترکیه خواستار تمدید ویزا، حق کار و دسترسی به خدمات اساسی شدند. روایت یکی از آنان از وضعیتشان در ترکیه:
همه چیز ترکیه سر مهاجرین بند است، اجازه کار نداریم، به دوا دکتر دسترسی نداریم، اولادای ما نمیتونن درس بخوانن چون شرایط خیلی سخته.
در مسائل جهان هم طرحهایی را شده در پیوند به جنگ اوکراین به مجمع عمومی ملل متحد را دنبال خواهیم کرد. در نیمه دوم هم برنامه زن و زندگی را داریم. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 10:07 شب به وقت افغانستان شد و ممنون که با رادیو آزادی هستین. در این برنامه من حمید حکیمی با همکاری تکنیکی عقاب پیکار میزبان شما هستم. میپردازیم به مطالب این برنامه. نهاد موسوم به جبهه ملی آزادگان افغانستان از محکمه بین المللی جزایی یا ICC خواسته است تا کسانی را که ادعای جنایت جنگی در جریان جنگهای داخلی افغانستان بر آنها وارد است بازداشت کند. به گفته مسئولان این جبهه، روز جمعه فهرست و دوسیه را که در پیوند به 10 تن از رهبران یا فرماندهان جهادی تهیه کردند به این محکمه فرستادند. برخی از افراد ذکر شده در این فهرست به پرسش‌های رادیو آزادی در این باره پاسخ ندادند، اما شماری از آنان این ادعاها را رد کردند. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم.
جبهه ملی آزادگان افغانستان از محکمه بین المللی خواسته که تعداد از افرادی را که در جنایات جنگی دهه 90 افغانستان نقش داشتند بازداشت کند. این جبهه ادعا کرده که این افراد در جریان جنگ‌های داخلی مرتکب جنایات جدی شدند و باید در برابر عدالت پاسخگو باشند. فرهاد رفیف، یک عضو بخش اجرایی این جبهه، روز شنبه به رادیو آزادی گفت که این درخواست به روز جمعه 21 فوریه به محکمه جزایی بین المللی سپرده شده است.
جنایتکار جنایتکار است. این به ما اصلا مهم نیست که مربوط به کدام قوم و یا جریان سیاسی تعلق دارند. دلیل این که ما تقاضای بازداشت این 10 نفر در ابتدا نمودیم این است که ما میخواهیم که هر چیز زودتر اینا محاکمه شود تا خون هزارا هموطن ما که بر زمین ریخته در سر جنایات از اینا این انتقام از او گرفته شود.
او افزود که آنان ابتدا به متهمان جنگی 40 سال گذشته افغانستان تمرکز کردند، زیرا به گفته او بدترین جنایات جنگی در این دوره صورت گرفته است. اما آقای رفیف تاکید کرد که در آینده نیز اقدامات مشابه را علیه دیگر افراد متهم از جمله کمونیست ها و طالبان روی دست خواهند گرفت. فهرست تهیه شده از سوی جبهه ملی آزادگان افغانستان برای درخواست بازداشت از سوی محکمه بین المللی جزایی شامل اسامی گلبدین حکمتیار، عبدالرب رسول سیاف، عبدالرشید دوستم، محمد کریم خلیلی، محمد محقق، محمد یونس قانونی، بسم الله محمدی، عبدالملک پهلوان، عبدالمجید روزی و گل محمد پهلوان است که به ادعای اینها در دوران جنگ‌های داخلی در جنایات جنگی دخیل بودند. مسئولین این جبهه گفتند که به دلیل اینکه اینها دیگر در قدرت نیستند و همه آنها زنده‌اند به محکمه بین المللی معرفی شدند. اما امین کریم، عضو شورای اجرایی حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار، در صحبت با رادیو آزادی با رد این ادعاها گفت که آنان حاضرند در یک محکمه ملی با آن پاسخ بگویند.
ما خود را در مقابل خداوند جل اعلی شانه و در قبال ملت افغانستان مسئول می‌دانیم، حاضر هستیم که در محکمه الهی که قطعی هست و در محکمه ملی مردم خود، محکمه عادلانه ملت خود، با افتخار شرکت بکنیم و هم افتخاراتی را که با قربانی های خود به این ملت تقدیم کردیم مسئولیت بگیریم.
همچنان یونس قانونی، جهادی پیشین و یکی از افراد شامل در لیست، در پیام نوشتاری به رادیو آزادی این ادعا را بی ارزش و دور از واقعیت خوانده گفت که ارزش پاسخگویی را ندارد. رادیو آزادی در رابطه با اقدام و ادعاهای این جبهه با محمد محقق و بسم الله محمدی نیز تماس گرفت، اما آنها به سوالات در این باره پاسخ ندادند. سایر افراد نام برده شده در این فهرست تاکنون در این باره اظهار نظر نکردند. با این حال شماری از غیر نظامیان افغان که اعضای خانواده خود را در جریان جنگ‌های داخلی افغانستان از دست دادند، در گفتگو با رادیو آزادی از این اقدام استقبال کردند. یکی از باشندگان ولایت ننگرهار که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در این گزارش نشر شود، در گفتگو با رادیو آزادی مدعی شد که پدرش در جنگ‌های داخلی کشته شده است.
دکتر نجیب حکومت که دی مجاهدین دولتی وظیفه که
در زمان ریاست جمهوری دکتر نجیب الله از طرف مجاهدین کشته شد. پدرم از کار طرف خانه روان بود. جنگ شدید میان مجاهدین و حکومت جریان داشت که سبب قتل پدرم شد. هر فرد افغانستان شاهد است که اینها به خاطر اهداف شخصی خود چقدر مردم را به قتل رساندند. باید محکمه بین المللی و حتی نظام فعلی امارت اسلامی اینها را به محاکمه بکشاند.
یکی از باشندگان شهر کابل که به دلیل مشابه از ذکر نامش در این گزارش خودداری کرد، در مصاحبه با رادیو آزادی مدعی شد که در جریان نبردهای گلبدین حکمتیار و ائتلاف شمال چندین بار به شدت مجروح و زندانی و مورد ضرب و شتم قرار گرفته است.
افغانستان چوز هم دغسی ستونزو که دیدم.
دلیل تمام بدبختی و حالت فعلی مردم قدرت طلبی، فواید شخصی و جنگ های داخلی همین اشخاص است. پس اگر محکمه های مانند لاهه یک تعداد از این اشخاص را محاکمه نمایند و جریان محاکمه را تطبیق نماید تا در آینده هیچ کس این نوع اعمال را انجام ندهند.
گفتنی است که در طول 40 سال گذشته گزارش‌های از جنایات جنگی در افغانستان نه تنها در یک دوره خاص، بلکه توسط رژیم‌های مختلف این کشور از جمله طالبان، کمونیست‌ها و حتی نیروهای خارجی در نظام جمهوری مخلوع گزارش شده است. شایان ذکر است که در زمان حکومت جمهوری مخلوع، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز روند مشابهی را به نام عدالت انتقالی آغاز کرده بود، اما در آن زمان این موضوع مورد بررسی قرار نگرفت، زیرا بر اساس اظهارات مقامات وقت کمیسیون اکثر متهمان همچنان در قدرت بودند. پروسه عدالت انتقالی در کنفرانس لندن در سال 2006 مطرح و سپس پلان تطبیق آن در افغانستان گذاشته شد. این کمیسیون به همراه هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما در بهار سال 1394 در گزارش تحت عنوان ترسیم منازع تهیه کرده بود که در آن جزئیات جنایات جنگی و متهمان 30 سال گذشته در افغانستان جمع‌آوری شده بود، اما به دلیل فشارها این گزارش منتشر نشد. این در حالی است که کریم خان سارانوال محکمه بین المللی جزایی ICC در ماه جنوری درخواست حکم بازداشت هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی قاضی القضات حکومت آنان را مطرح کرد. حکومت طالبان با محکوم کردن این اقدام ICC آن را اقدامی به هدف انگیزه سیاسی خوانده بود. در واکنش به این اقدام، حکومت طالبان به تازگی دو روز پیش در بیانیه به روز پنجشنبه 20 فوریه گفت که الحاق افغانستان به اساسنامه روم هیچ اعتبار قانونی ندارد. این بیانیه می افزاید که این دولت هیچ تعهد قانونی در قبال محکمه بین المللی جزایی ICC ندارد. محکمه بین المللی جزایی در سال 1998 بر اساس اساسنامه روم تأسیس شد و حدود 125 کشور عضو دارد. افغانستان در سال 2003 به اساسنامه روم ملحق شد. پیش از این در سال 1392 لوی سارانوالی هالند نیز فهرست از 5000 نفر را منتشر کرده بود که در زمان رژیم کمونیستی در افغانستان توسط اداره اکسا کشته شدند. خانواده های قربانیان جنگ افغانستان در سال 1394 پس از اینکه این فهرست 5000 قربانی جنگ سالهای 1357 و 1358 دوران رژیم کمونیستی پیگیری نشد، انتقاد کردند و از حکومت خواستند تا عدالت را تامین کند.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
ریاست صحت عامه حکومت طالبان در بادغیس از ثبت یک مورد مثبت بیماری فلج کودکان یا پولیو در این ولایت خبر داده است. محمد یوسف نجمی، مسئول امور وقایوی این ریاست، امروز در گفتگو با رادیو آزادی گفت که یک دختر 5 ساله از قریه قلطوی ولسوالی بالا مرغاب بادغیس به این بیماری مبتلا شده است. این نخستین مورد تایید شده پولیو در افغانستان در سال جاری میلادی است. بیان که بیشتر از همکارم بشنویم.
مسئولان صحی بادغیس اعلام کردند که یک مورد مثبت پولیو یا فلج اطفال در این ولایت ثبت شده است. این مورد مثبت پولیو در قریه قرطوی ولسوالی بالا مرغاب و مربوط به یک دختر 5 ساله است. محمد یوسف نجمی، مسئول امور وقایوی ریاست صحت عامه طالبان در بادغیس، روز شنبه 22 فوریه در مورد چگونگی نو فلج که این کودک مبتلا شده به رادیو آزادی گفت:
ولن کسی واقعی پولیو که در بادغیس ثبت شده در افغانستان از ولایت بادغیس، دختری 5 ساله است به نام نسیمه بنت امرالدین از منطقه قرطوی و قریه قندوریه ولایت ولسوالی بالا مرغاب است. فلک فلج صورت بوده و تاریخ 29 جنوری 2025 سمپل اول زیر گرفتن و تاریخ 12 الی 13 فوریه نتیجه ایزی مثبت شد از طریق وزارت صحت عامه شد.
رادیو آزادی تلاش کرد تا با اعضای خانواده این دختر نیز صحبت کند، اما به دلیل مشکلات و دسترسی به شبکه‌های مخابراتی در محل زندگی آنان موفق نشد. این نخستین مورد تایید شده پولیو در افغانستان در سال جاری 2025 است. قبل از این حکومت طالبان در سال‌های 2024 و 2025 هیچ مورد مثبت از پولیو تایید نکرده بود، اما سازمان جهانی صحت WHO در طول سال 2024-25 مورد مثبت پولیو را در افغانستان تایید کرده است. در این حال قرار است کمپاین واکسین بر ضد بیماری فلج اطفال یا پولیو در برخی از ولایت‌های افغانستان از روز دوشنبه این هفته آغاز شود. نهاد افغانستان آری از پولیو در صفحه ایکس خود خبر آغاز این کمپاین را اعلام کرده و تنها گفته است که این کمپاین در برخی از ولایت‌ها که نام‌های آن مشخص نشده آغاز خواهد شد. این در حالی است که از اواخر سال گذشته میلادی کمپاین های واکسین فلج اطفال خانه به خانه اجرا نمی شود که به گفته برخی از باشندگان مناطق مختلف افغانستان این شیوه شمار از کودکان را از واکسین محروم می کند. شهرزاد، یکی از ساکنان ولسوالی بالا مرغاب بادغیس، به رادیو آزادی گفت که آنان خواستار سرگیری واکسین خانه به خانه هستند.
واکسین پولیو قبلا که بود خانه به خانه واکسین میشد طفلای مردم، حتی از پرسان میکردن که طفل سنش چند سال است. مثلا حالا که شده بسیار واکسین کمرنگ شده نسبت به سابق. به مسجد به مسجد میروند، در مسجد یک صدای کوچکی میکنن، اگر کسی آمد نمد زود رخصت میشن. در هر مسجد که باید اینا توقف کنن یک ساعت توقف کنن، اینا 10 دقیقه توقف میکنن.
هدیه، یکی از ساکنان کابل که خواهر و برادرش کمتر از 5 سال سن دارند، نیز خواستار بازگشت واکسین به روش خانه به خانه است.
مدت زیاد است که نمیتونیم ما اولاد خود یا طفلای خواهر برادر خود واکسین پولیو کنیم، به خاطر وقت که بود نفرها میامدن در خانه و واکسین تطبیق میکردن، اما حال گفته شده که باید ما خود ما به مرکزهای صحت بریم و واکسین تطبیق کنیم به اطفال ما و یا به خواهر برادر ما.
محب، یکی دیگر از ساکنان ننگرهار، نیز به رادیو آزادی گفت:
قبلا که واکسین خانه به خانه بود هیچ کودک باقی نمی‌موند، چه خواب باشد چه بیدار یا مهمان داشته باشد. اکنون که واکسین خانه به خانه وجود ندارد، قطعا تعداد کودکان مبتلا افزایش یافته است. قبلا روز چهارم روز تأکیدی بود که هر کسی که از واکسین باز مانده بود واکسین می‌شد، اکنون آن روز هم از بین رفته است.
گذرن واکسین دو کمپاین سخا به برخی پد کی
شایان ذکر است که پاکستان و افغانستان تنها دو کشوری هستند که هنوز هم موارد مثبت پولیو یا فلج اطفال در آنها وجود دارد.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موجهای کوتاه 19، 21 و 25 متر.
در مسائل مهم جهان هم به طرح‌های راه شده به ملل متحد در پیوند به جنگ اوکراین می‌پردازیم. در آستانه سومین سال روز جنگ روسیه در اوکراین، طرح دو قطعنامه به مجمع عمومی ملل متحد پیشنهاد شده است که با هم متفاوت هستند. طرحی که از سوی آمریکا پیشنهاد شده لحن کمتر انتقادی علیه روسیه دارد، اما طرح دیگری که از سوی اتحادیه اروپا ترتیب شده قاطع‌تر و جدی‌تر است. در این مورد مرکز خبری رادیو اروپا آزاد یا رادیو آزادی مطلبی را تهیه کرده که جزئیات آن را از همکارم میشنویم.
به تاریخ 24 ماه فوریه از آغاز جنگ روسیه در اوکراین 3 سال تکمیل می‌شود. در آستانه 30 سال آغاز این جنگ، مجمع عمومی ملل متحد در مورد دو مسوده متفاوت در رابطه با این جنگ غور می‌کند. در مسوده‌ای که سوی آمریکا روز جمعه به مجمع عمومی ملل متحد پیشنهاد شد، در مورد حمله روسیه بر اوکراین از لحن شدید انتقادی خودداری شده، اما در مسوده دیگر که توسط اتحادیه اروپا پیشنهاد شده در این رابطه تاکید صورت گرفته. نظر به گزارش مرکز خبری رادیو آزادی، در مسوده پیشنهادی آمریکا در مورد تلفات جانی این جنگ، علاوه بر اظهار تأسف جدی، توقف فوری جنگ و ایجاد صلح دامدار تقاضا شده، اما در آن نه درباره اشغال مناطق توسط روسیه و نه از مسکو همچون عامل آغاز این جنگ یاد شده. وزیر خارجه آمریکا مارکو روبیو این مسوده را ساده و تاریخی خوانده و از اعضای ملل متحد خواست از آن حمایت کنند تا حرکت در مسیر صلح آغاز شود. آقای روبیو در اعلامیه خود گفته است که مسوده پیشنهادی آمریکا با نظریه رئیس جمهور ترامپ مطابق است که هدف از آن برگشت ملل متحد به منشوری حقیقی آن می باشد. یعنی حفظ صلح و امنیت بین المللی، از جمله رسیدن به این اهداف با حل مسالمت آمیز منازعات می باشد. اما برعکس، در مسوده قطعنامه که از سوی اتحادیه اروپا و اوکراین به مجمع عمومی پیشنهاد شده، به تجاوز روسیه بر اوکراین اشاره شده و بر خروج فوری و بدون قید و شرط قوای روسیه از مناطق اشغالی اوکراین تاکید گردیده. در این مسوده بر ضرورت بیشتر ساختن تلاش‌های دیپلماتیک برای ختم جنگ اوکراین تا پایان سال جاری و مسئول شناخته شدن مسکو به تعرض بر تمامیت ارضی و حاکمیت ملی کیف تاکید شده است. در این قطعنامه همچنان تقاضا می‌شود که تمام قطعنامه‌های قبلی ملل متحد در رابطه با تجاوز بر اوکراین تطبیق شود. این دو مسوده در مرکز ملل متحد در نیویورک به اعضای این سازمان تقسیم شد. وحدت نظر در دو طرف اقیانوس اطلس، یعنی آمریکا و اروپا، در رابطه با بحران اوکراین بعد از به قدرت رسیدن رئیس جمهور ترامپ تغییر کرد. اداره رئیس جمهور ترامپ مذاکرات مستقیم را در این مورد با طرف روسیه و میزبانی عربستان سعودی آغاز کرد که نه اوکراین و نه نمایندگان اتحادیه اروپا در آن سهم داشتند. سازمان ملل متحد از سال 2022 تا حال 6 قطعنامه را در مورد جنگ اوکراین تصویب کرد که در همه آنها خروج قوای روسیه از اوکراین تقاضا شده است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
ممنون که با رادیو آزادی هستین. حالا می رویم به ترکیه، جایی که شماری از زنان افغان می گویند که با چالش هایی از جمله نداشتن اسناد و اجازه کار، عدم دسترسی به خدمات صحی و آموزشی و خطر اخراج روبرو هستند. همزمان گروهی از این زنان با ارسال نامه این موضوعات را به رئیس جمهور و برخی دیگر مقام های ترکیه مطرح کردند. بیاین بیشتر در این گزارش بشنویم که با صدای یکی از زنان مهاجری افغان در ترکیه آغاز میشه.
فقط خواهانه هستیم که مثل یک انسان زندگی کنیم.
این خواسته زینب هاشمی، یک پناهجوی افغان در ترکیه است. میگوید که همراه با ده‌ها زن دیگر در این کشور با مشکلات قانونی، نبود مجوز کار و محدودیت‌های شدید روبرو است. او روز شنبه 22 فوریه در صحبت با رادیو آزادی گفت که به دلیل محدودیت‌هایی که در افغانستان تحت کنترل طالبان روبرو بود، حدود 3 سال قبل به ترکیه پناه برد، اما در آنجا نیز روزانه با محدودیت‌ها، مشکلات و خطر اخراج مواجه است.
همه چیز ترکیه سر مهاجرین بند است، اجازه کار ندارم، به دوا دکتر دسترسی نداریم، اولادای ما نمیتونن درس بخونن چون شرایط خیلی سخته. اگر کار موقتی پیدا میکنیم روزانه 2-3 ساعت پول ناچیز است که همه مصارف روزانه ما رو پیدا نمیتونیم، با ما اجازه کار داده شد یک پول درست حسابی به دست بیاریم.
خدا کریمی یک پناهجوی دیگر افغان در ترکیه نیز به رادیو آزادی گفت:
با محدودیت و شرایط بدی که در افغانستان مواجه شده بودیم، کشور را ترک کردیم و با هزاران مشکلات از راه قاچاق خود به ترکیه رساندیم. اما اینجا هم وضعیت خیلی بد است. کار نیست، جای هم کار پیدا شود جواز کار میخواهد، قیمتی بسیار زیاد است. هرچی داشتیم مصرف شد، دیگه پس رفتن نمیتونیم افغانستان.
این در حالی است که شماره زنان افغان مقیم ترکیه با ارسال نامه سرگشاده به رئیس جمهور رجب طیب اردوغان، وزارت امور خارجه و داخلی این کشور خواستار رسیدگی به وضعیتشان در این کشور شدند. در یک نسخه این نامه که روز جمعه 21 فوریه از سوی نهاد هماهنگ کننده فعالان زن افغان به نشر رسیده، بر دشواری های جدی بر زنان افغان در ترکیه از جمله نداشتن اسناد، عدم دسترسی به خدمات صحی، عدم آموزش برای فرزندانشان و عدم حق کار تاکید کرده است. حمید الفت یکی از اعضای نهاد در ترکیه به رادیو آزادی گفت:
در نخست ما خواهان تمدید ویزای ما هستیم که وقت آن بیشتر شود تا پلیس اذیت نکنه و بتانیم به فکر آرام زندگی کنیم و نگران ریپورت شدن خود و فامیل ما نباشیم. دوم، اجازه کار به ما داده شود تا خرج مصارف روزانه ما را پیدا کنیم، چون مشکل است با بیکاری شب روز گذراندن. دیگه خواهان حق آموزش به طفلای ما هستیم تا بتانن درس بخوانند.
این درخواست در شرایط مطرح می شود که بازداشت و اخراج پناهجویان افغان در ترکیه در هفته های اخیر شدت یافته است.
شماری از زنان و دختران در افغانستان می گویند که به کمخونی مبتلا شدند، اما به دلیل مشکلات اقتصادی نمی توانند برای بهبودی صحتشان تلاش کنند. شماری از دختران هشدار می دهند که کمخونی می تواند در آینده عوارض جدی به همراه داشته باشد. جزئیات بیشتر در گزارش سنا کاکر که با صدای یکی از این دختران آغاز می شه.
حس میکنم بدنم ضعیف‌تر شده، از زود خسته میشم، سرم گیج میره و یا رنگ صورتم مثل قبل نیست.
مریم دانش آموز پیشین در شهر کابل است که میگوید دکتر برایش گفته که مبتلا به کمخونی است. او در صحبت با رادیو آزادی گفت که اما مشکلات اقتصادی مانع درمان و بهبود صحتش شده است.
وقتی ما مکتب می رفتیم یا برای ما تابلت های فلوکسید و کمخونی می دادن، اما حالا که مکتب ها بسته شده دیگه از تابلت ها خبری نیست و راستش توان خریدنش در هم نداریم.
همچنان یک زن باشنده کابل که نخواست نامش گرفته شود به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت که پس از زایمان شدیداً به کمخونی دچار شده، اما توان اقتصادی برای داشتن یک برنامه مناسب غذایی را ندارد.
ما بسیار زیاد سرگیجی شدید دارم، وقتی که از جای میخیزم سرم دول میخوره، اصلا انرژی ندارم که یک کار را انجام بدم، بسیار زود مندم میشم، نفس حک میزنم و وقتی که پیش دکتر رفتم برام گفتن که کمبود آهن داری و کمخونی بسیار شدید داری، به خاطر که چند وقت پیش من طفلکم به دنیا آمده، سابق خوب بود، کار میکردم، خودم از پول خودم یکون چیز به خود میگرفتم، غذای قوی مثل گوشت سرخ و غذایی که آهن داره میتونستم بخورم، اما اقتصاد خیلی خراب است، کار کردن نمیتونم که حداقل ازم پول خود بخواد یک گان چیز میگرفتم.
دکتران میگویند که بیماری کمخونی به دلیل عادت ماهانه و زایمان نزد دختران و زنان شایع است و یکی دیگر از دلایل آن فقر اقتصادی و نداشتن تغذیه مناسب است. دکتر سونیتا بهرام متخصص امراض نسایی و ولادی میگوید که کمخونی میتواند پیامدهای جبران ناپذیر برای سلامت زنان داشته باشد که در برخی موارد حتی باعث مرگ میشود. او در صحبت با رادیو آزادی بر دسترسی به تابلت های آهن تاکید کرده، افزود که با استفاده از مواد غذایی نسبتاً ارزان نیز می توان با کمخونی مقابله کرد.
بعد از غذا خوردن کوشش کنه یک الا دو ساعت بعد از نان خوردن شانه ناچای استفاده کنه. غذاهایی که استفاده میکنه باید با متنوع باشد، کوشش کنن برای رفع کمخونی شان از نخودی که به اصطلاح عام شور نخود بگه از او استفاده کنه. بعضی چیزهایی که حاوی ویتامین سی و آهن است، هر آن ترکاری بابی که دارای برگ سبز است استفاده کنه و در پهلوی از خرما و شیر هم استفاده کنه.
با گفته متخصصین بخش صحت، کمخونی وضعیت است که در آن بدن به دلیل کاهش کرویات سرخ خون یا هموگلوبین کافی، اکسیژن لازم را به سلول‌ها و اعضای مختلف نمی‌رساند که باعث ضعیفی دوامدار، خستگی، سرگیجی، سردردی، رنگ پریدگی، ضربان شدید قلب و احساس سردی در دست و پا می شود. رادیو آزادی تلاش کرد نظر وزارت صحت عامه حکومت طالبان در پیوند به برنامه های این وزارت برای رسیدگی به مشکل کمخونی دختران و زنان را داشته باشد، اما شرافت زمان سخنگوی این وزارت به پرسش ما پاسخ نداد. بر اساس گزارش های سازمان های بین المللی، اکنون افغانستان با بحران شدید اقتصادی مواجه است و دسترسی مردم به خصوص زنان و دختران به خدمات صحی کاهش یافته است. یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان ملل متحد حدود 7 ماه قبل در گزارش گفت که 40% زنان در افغانستان از اینیمیا یا کمخونی رنج میبرند و این اداره تلاش کرده به زنان حامله منرال ها و ویتامین های مکمل در مناطق مختلف این کشور توزیع کند.
ساعت 2:30 شب به وقت افغانستان شد و نیمه اولی برنامه در همین جا به پایان می رسد. اما برای دسترسی به تازه ترین خبرها و گزارش های مربوط به افغانستان، منطقه و جهان می توانید به وبسایت رادیو آزادی هم مراجعه کنید. آدرس ما است azadiradio.com. همچنان صفحات اجتماعی رادیو آزادی در فیسبوک، ایکس یا تویتر سابق و اینستاگرام فعال هستند. کانال های ما در واتساپ و تلگرام هم فعال هستند. حالا هم در نیمه دوم برنامه زن و زندگی را داریم، اما پیش از آن فشارده خبرها. عبدالجبار حکمت، کمیسار طالبان در تورخم، میگوید که پاکستان گذرگاه تورخم را برای ترافیک مسدود کرده است. او امروز گفته که این گذرگاه از ساعت 10 شب گذشته به این سو مسدود شده است. کمیسار طالبان دلیل بستن این گذرگاه را اعمار پوسته ها و تاسیسات جدید از سوی افرادشان خوانده است. دور جدید کمپاین تطبیق واکسن فلج اطفال قرار است روز دوشنبه در افغانستان آغاز شود. سازمان افغانستان یاری از پولیو در صفحه ایکس خود یا تویتر سابق نوشته که این کمپاین در چندین ولایت آغاز می شود، اما فهرست شمار ولایت ها را مشخص نکرده است. این در حالی است که مقام های طالبان از ثبت نخستین مورد مثبت فلج کودکان در سال جاری در بادغیس خبر داده است. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، میگوید که پوتین و زلنسکی برای پایان دادن به جنگ باید گفتگو کنند. او شامگاه جمعه 21 فوریه در حاشیه ادای سوگند وزیر تجارت دولتش گفت که میخواهند کشتار میلیون ها نفر را متوقف کنند و او فکر میکند که رئیس جمهور پوتین و رئیس جمهور زلنسکی باید گردی هم بیایند. بر اساس توافق آتش بس در غزه، گروه حماس 6 گروگان اسرائیلی را آزاد کرد. حماس که از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می شود، تا به حال 33 گروگان اسرائیلی را که شامل مرحله نخست آتش بس می شود آزاد کرده است. و در دنیای کرکت، امروز شاهد یک بازی خیلی پرهیجان بین تیم‌های انگلستان و استرالیا بودیم. انگلستان بازی را طوفانی آغاز کرد و در 50 اوور 350 دوش به ثمر رساند، اما استرالیا توانست تنها با از دست دادن 5 بازیکنش به این هدف برسد و انگلستان را با تفاوت 5 ویکت شکست دهد.
زن و زندگی
خفه کم کد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسم.
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیدید؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های عزیز برنامه زن و زندگی، امیدوارم صحتمند باشید.
7 سالی که میگم بر شما برای برادرتان گم است مرده و زندیش، شما کمک هم نمیکنی برام. دیگه من چه قسم زندگی من پیش ببرم؟ خودتان آن کار میکنی، خدمت میکنی از بر اولادتان، بر خانوادیتان، های من اکسی اثر، من چی کنم؟ من چه قسم پیش ببرم زندگی مرا؟ اونا اجازه نمیتن برام، میگن نه توی کار نکو، تو اینم تو بشین خانه، تو جداس اولاد جداس، درست از جداس اولادم نان میخواه، اولادم چبلق میخواه، اولادم بیک مکتب کار داره، اولادم لباس کار داره، اولادم خوردنی کار داره. خانم قسم که نظرتان دواز به خانواده که خودتان است، خانم قسم سر بیادر بیادرزادیتان هم باشه، من میخوایم خط اجباری جور کنم، مگر نمیتانم.
صدایی را که شنیدید از بی بی زینب 37 سال است که در ولسوالی شکردره ولایت کابل زندگی می کند. او مادر 5 فرزند است. بی بی زینب 16 سال پیش به تصمیم خانوادهش با پسر نامزد شد که آغشته به مواد مخدر بود. اما بی بی زینب که به رضایت خانوادهش این نامزدی را قبول کرده بود، از چگونگی شخصیت شوهر آیندهش نمی دانست که او معتاد به مواد مخدر است. زینب آرزوهای زیادی در ذهن داشت تا در آینده یک زندگی پر از خوشی داشته باشد، اما از دگرگونی روزگار که در انتظارش نشسته بود خبر نداشت.
شوهر ما که به مواد مخدر مبتلا شده بود، پودری بود، ما نمیفهمیدیم سرش، چون که بیگانه بود، دست خود نبود، ما نمیفهمیدیم که این پودری است. تریاک میکشید، حتی اولی که خواستگار شد برای ما مرا گرفت.
این موضوع را در برنامه امروزی زن و زندگی به بررسی میگیریم. امیدواریم تا لحظات اخیر برنامه ما را همراه باشید. شوهر بی بی زینب 26 سال می شود که مفقود الاثر شده و در این مدت لادرک بودن آن، خانواده خسرانش برای وی به دلیل رسم و رواج‌های ناپسندی که در جامعه افغانی وجود دارد اجازه ازدواج دومی را نمی دهد. اما بی بی زینب می گوید که او نمی تواند بدون همسفر زندگی به فرزندانش رسیدگی کند و ناگزیر است که ازدواج کند.
وظیفهش خوب بود، وظیفه داشت، کار میکرد، در بکرام کار میکرد، در موترا کار میکرد، مگم نمیفهمیدیم سرش دیگه چی استفاده میکنه، دیگه چی میکشه. بعد از او ای پودر کشید، پودر که کشید بر از ای فهمیدیم، ای را بستر کردیم، 6 دفعه بسترش کردیم، شخص خودم دیگه کمک کمک بعد از پودرش را شیشه شروع کرد، شیشه را که کشید بعد از شیشه دیگه گم شد، کدام یک سال تیچ نمیامد در خانه، بالای سر اولادش و خانمش و زندگی کنه. بعد از یک سال بعد پیدا شد، آمد باز آنم مقسم شیشه بکش که میگفتیمش چوری کار میکنی، سر صدا میکرد، لطکوب میکرد، بسیار زیاد وضعیت ما را خراب میکرد. میرفت باز هم شیشه کشیدنش، پودر کشیدنش، بازی را میپالیدیم، پیدایش میکردیم، باز بسترش میکردیم. خود چون بالاخره ای کم و کم و کم و کم باز بیخیم خانه و روز زندگی را ترک داد، دیگه طرف خانه نامد، بسیار وضعیت ما خراب بود. هر کاری که بخش میکردیم، مثلا بسترش میکردیم، تدابتیش میکردیم، نمیشد بگب. آنامو پودرش میکشید، تریاکش میکشید، همه چیز میکشید، از چیز پس نمیدید. این 6 تا اولاد های مسیح کلش بی سر نوشت. 5 سال شد که بیخی نشد، مرده و زنده از این بیخی گم شد. 7 سال 8 سال شد که اینم قسم اینا کدام، 12 سال میشه که اینمی وضعیت اینمی شاورم است، مگر آل بیخی گم شد، آل نه مرده از این پیدا میشه نه زنده از این پیدا میشه. رفتم کابل، رفتم دمی شرایط خراب، دمی وضعیت خراب، که چون که کرای موتر نداشتم، امرای خواهر خود رفتیم، ایره پالیدیم پالیدیم پالیدیم، شفاخانه به شفاخانه، بینمی وضعیت بینمی حالم نتانستیم پیدا کردم. تو گردن پد صبر خدا کردم، خیستم طرف خانه آمدم.
بی بی زینب میگوید از زمانی که عروسی کرده تا اکنون مشکلات زیادی را سپری کرده و حالا دیگر توانایی مبارزه با مشکلات را ندارد. بی بی زینب که بنابر مفقود شدن شوهرش بیش از 6 سال، حالا می خواهد برای ادامه زندگی و سرپرستی فرزندانش با کسی دیگر عروسی کند، اما از طرف خسرانش با ممانعت‌های مواجه شده و برایش گفته می شود که این کار برای ما ننگ و شرم‌آور است. شنونده های عزیز، شاید شما هم در بسیاری از مناطق با این موارد از قضایا روبرو شده باشید. زمانی که یک دختر عروسی می کند و اگر شوهرش فوت می کند و یا ناپدید می شود، آن زن در خانه خسرانش با بی سرنوشتی زندگی می کند. در برخی از مناطق دوردست و مرکزی افغانستان، بنابر رسم و رواج های ناپسند در جامعه، حق ازدواج دومی از زنان گرفته می شود و شرایط سنتی او را در موقعیت قرار می دهد که یا باید با برادر شوهرش ازدواج کند و یا هم در خانه خسرانش تا آخر عمر بدون همسر و سرپرست زندگی کند. بی بی زینب در مورد این که تا هنوز صبر کرده و تصمیم قطعی برای ازدواج دومی نگرفته بود چنین قسم می کند.
ما به خاطر که ششتم در خانه دمی 6 سال 7 سال 1 سالی که اینمی وضعیت سرم بود، طفلکایم خورد ریزه بودن، من نمیتونستم چیزی کاری کده که مثلا شاور کنم، مثلا هاروسی کنم. من میگفتم نه، باش که طفلکایم خورد ریزه است، از پدر ماندن، از مادرم ببانن، چون که اینیا یک ذره کالا دل شدین، حال شرایطم چون که خراب آمده، زن جوان هستم دیگه، نمیتونم به قسم زندگی ما بی سر و بی سر نوش پیش ببرم. اگه بر خسر خیلی میگم، خسر خیلی قبول ندارن، میگن چطور تی کار کنی؟ خب هر کی در خانه و روزش آرام عافیت است، من یک زن جوان، من چه قسم زندگی ما پیش ببرم؟ من چه قسم زندگی کنم؟ من نمیتوانم که قسم از زندگی ما پیش ببرم. در هیچ وجه نمیشه تا به حال که گزاره کردم، پرده کردم به خاطر ششفت اولادایم، باش که اینگه چون خورد ریزه استن یا چی کنن. اینا رو خسر خیلی میکاری که من میکنم، میکار قبول ندارن. میگن نه، تو اینم قسم باش، خانه جداست، اولاد جداست، تو دیگه چی نیازی داری که تو بیای خط بگیری از پیش ما؟ من گفتم من کار مجور میکنم، من خط اجباری میگرم از پیشتان، من دیگه نمیشینم، دیگه قسم زندگی نمیکنم بی سر بی سر نوشت، چون زن جوان هستم، اولادم بی سر بی سر نوشت کلان شدن، مکتبشان ماند، تحصیلشان ماند، هیچ. اگه که در خانه خودم از هر طرف کش میکنم، کمک میخوام از هر کی، میارم در خانه از اولی قف دست خودم کار می کنم، چون تربیه زیارم اگرفته نمیتانم، امو پدر است، امو اولاد است. زن از برای خانه است، مرد از برای بیرون و تربیه حال اولادش. ما چون خودم یک خانم، ای ششت اولاد بار دوشم، ایگه که مکتب کار دارن، ایگه که تحصیل کار دارن، من نمیتانم به قسم زندگی کنم.
زمانی که شوهر یک زن به دلایل مختلف وفات کند و یا مفقود الاثر گردد و از همین مرد همسر و فرزندانش به جا مانده باشد، آیا این زن اجازه گرفتن شوهر دیگر را دارد یا خیر؟ در این مورد با مفتی فروغ الله عالم دین مصاحبه ای را انجام دادم که از دید شریعت اسلام به این موضوع روشنی انداخته شده است.
باید امو زنی که شوهرش مفقود شده به محکمه مراجعه کنه، قاضی چیزی که فیصله میکنه مطابق امو عمل بکنه. این تعلق داره به حکومت و به قاضی و به محکمه. این رای حلش از امین. قرآن خود صراحتا نامده، حدیث همچنان صراحتا نامده و حضرت عمر رضی الله تعالی عنه و حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنه ما این دو صحابی قولایشان است که درباره زنی که شوهرش مفقود میشه و یا زنده و مردش گم میشه، باید که تا 4 ساله صبر بکنه، تا 4 ساعت جستجویش باشه، شوهر خدا یعنی پیدا کنه. و ابن عباس رضی الله عنهما همچنان فرموده که 4 سال و 4 ماه و 10 روز انتظار کنن. امام مالک رحمت الله همچنان فرموده که 4 سال منتظر بپایه داده جستجویش باشه.
برخی از عالمان دینی میگویند صبر و شکیبایی زنان بیوه و بی سرپرست در برابر مشکلات نزد خداوند پاداش بزرگی دارد. مفتی فروغ الله در این مورد بیشتر میگوید.
شب معراج که پیامبر صلی الله علیه و آله سفر کرده بود، من دیدم یک گروهی از زنان که از مکه پیشتر طرف جنت همونطور داخل شدن. من پرسان کردم کیا هستن؟ جبرئیل هم گفت زنایی هست که شوهرشون وفات کرده و دیگه شوهر نکردن، صبر کردن و اولاد خود تربیه کردن، این آن زنان است. دیگه بهتر است خود که صبر کنه. اگر بازم شوهر میکنه، باید که به قاضی و به محکمه مراجعه کنه.
بی زینب به منظور مفقود شدن شوهرش بیش از 8 سال با مشکلات زیاد اقتصادی دست و پنجه نرم می کند. او می گوید از یک سو نگران آینده 5 فرزندش است، چون به دلیل وضعیت بد اقتصادی از درس و تعلیم باز ماندند و از طرف دیگر به خوراک و پوشاک فرزندانش در مانده است.
کار میکردم و خوب بود، یک مؤسسه من مجبور شدم، من کار کردم، رفتم آشپزی کردم، از اولی قف دستم در 3 سال اولادای من نان دادم، مگر او پیسه چیز برام نمیشد، پیسه ناچیزی بود، 4000 بود، 3000 بود، تو کرای خانه دادن داشتم، بلا برق دادن داشتم، بلا او دادن داشتم. دیگه چون که اینال شرایط خراب شد، زمینه کاری نیست به خانه ما که کار کنن، دیگه این قسم وضعیت مالی نزمستان آمد، طفلایم کلش از مکتب آمدن. امروز برات قسم میکنم میگم که باران است، زمستان آمد، دینه بخیر. اولادای ما از مکتب آمدن کلشان خنک میخوردن، مادر جمپرای ما را بده که ما بپوشیم. گفتم بچه مو جمپرایتان دای 6 سال 7 سال تیکه تیکه شد، جمپر نداری، چیز زمستانی نداری که شما بپوشی. کلش خنک گرفته بود، امرای چبلق چبلق ده پایشان، چبلقایشان تیکه تیکه ده پایشان، مکتب میرن میان گل خالی پاکایشان، کرمت ندارن که پای کنن. زمستان است، خنک است، دیگه وضعیت خانه ما بسیار خراب است. حال زمستان هم شد، کارم نیست. مثلا چی کار کنم؟ اگه از کسی هم میخوام دست پیش کنم که کمکم کنن، کسی را که ملامت نمی کنم. کلکیش حالا هر کی دستش دهنه شده، حالا وضعیت افغانستان خراب شده، حالا کار نیست، چیز نیست، هر کی و فامیل از به خانوادگیش و خیش قوم خودش کمک میکنه، به ما کسی رسیدگی کرده نمیتونه. زغال نیست، چوب نیست، هیچ چیز نیست. ما ایران ماندیم چه کنیم؟ اینه میال 6 ماه کرای خانه مانده 2000 10000 روپیه میشه، 10000 روپیه کرای خانیم سرم چپه شده. ما ایره از کجا کنم بتون؟
بی بی زینب از این که نگران شوهر گم شده، فرزندان بی سرپرست و وضعیت بد اقتصادیش است، به مریضی روانی دچار شده و نیز از مرض اچ‌پایلوری معده رنج میبرد. او میگوید به دلیل نبود امکانات و پول فرزندانش شبها گرسنه میخوابند، چی برسد که برای تداویش پول مصرف کند.
مریض هستم، تکلیف معده برام پیدا شده، نمیال نقصای دوایم در دسکول و ماندگی است، نقصایش بسیار قیمتی است، من نمیتونم، توان رو ندارم ما برام بخرم. اونم ماینه را میگیریم، ماینه میکنیم، پیش دکتر میریم، مثلا من نمیتونم که نقصای دوایم ما برام دوا بخرم. اولادکایم گرسنه شو خو میکنن، طرف از یک میبینم باز خودم گریه میکنم، میگم خدایا، خداوند خودت رحم روشنی ش سرم کنی، خداوند خودت یک کمک کنی برام. چون کال این زمستان هم آمد، سیار آوا سرد شده، این خنک میخورن تفلکایم. مال کار کردم نمیتونم، مال بسیار تکلیف حساب برم پیدا شده. 6 تا 7 اولاد در 6 سال 7 سال هتو ما شدیم که بیخی دیگه، هتو میشم یگان دفعه که میگم من دست به خودکشی میزنم که من خدا خودکشی کنم. من چی کنم این قسم زندگی ره هیچ به درد من نمیخوره.
افغانستان یک کشور دارای فرهنگ سنتی است که بنابر وضعیت محیطی و جغرافیایی ساکنان آن بیشتر در روستاها و درههای دوردست این کشور زندگی می کنند و بسیاری از مردم در این کشور به رسم و رواجهای مناطقشان پابند بوده که این رسم و رواجهای مختلف در واقع به اصول مهم زندگیشان تبدیل شده و مطابق آن زندگیشان را و پیش می برند. چنانچه در سایه برخی از این رسم و رواجها و عرف معمول، زنان و دخترانی که در قریه ها به سر می برند و حتی خانواده هایی که شهرنشین هم شدند، از این رهگذر و رواجها متاثر و به سرنوشت بسیاری از آنها آسیب می رساند. یکی از این آسیب های اجتماعی مشکلات دختران در خانواده پدریشان است که آنها متحمل می شوند و حتی زمانی که سن ازدواجشان نزدیک می شود اجازه انتخاب همسر آینده خود را ندارند، که این وضعیت در آینده ها یعنی بعد از ازدواج آنان را با مشکلات زیادی دچار می سازد. اما این زنان و دختران به جز صبر و تحمل از وضعیت پیش آمده چیز دیگری از دستشان ساخته نیست. حالا که داستان زندگی بی بی زینب را شنیدید، شاید متوجه شده باشید که زندگی او به خاطر بی‌توجهی والدین و دیگر اعضای خانواده در انتخاب همسرش به این وضعیت رسیده است. چون بی بی زینب را بدون اجازه و رضایتش با پسری عروسی کردند که آغشته به مواد مخدر بود و نتیجهش را از زبان بی بی زینب شنیدید. برخی از فعالان حقوق زنان که در افغانستان فعالیت دارند و قبلا در بخش آگاهی دهی در مناطق دوردست و قریه ها کار می کردند می گویند زنان در افغانستان با مشکلات زیادی دچار هستند و حالا که طالبان دوباره به قدرت رسیدند مشکلات زنان نسبت به گذشته افزایش یافته است، زیرا در نظام جمهوریت اگر زنان با مشکلات از قبیل خشونت‌های خانوادگی و یا در بعضی مسائل دیگر به مشکل برمی‌خوردند، به ریاست امور زنان که در هر ولایت موجود بود مراجعه می‌کردند و به مشکلاتشان رسیدگی می‌شد. اما حالا هیچ آدرسی وجود ندارد که به مشکلات زنان رسیدگی کنند و حتی آنان زمانی که به خشونت‌های خانوادگی مواجه می‌شوند صدای خود را کشیده نمی توانند و سکوت اختیار می کنند.
خالده غفوری یکی از فعالان حقوق زن در افغانستان است. او در مورد مشکلات زنان و رسم و رواج‌های ناپسند در جامعه افغانی چنین می‌گوید:
در قریه ها ما با بیشتر قضایا روبرو شدیم که زنان از حقوق اساسیشان محروم هستند و بنابر عرف و عنعناتی که در افغانستان وجود داره قربانی شدند. کی وضعیت زیاد نگران کننده است، اما باید آگاهی دهی بیشتر صورت بگیره تا زنان از حقوق که شریعت اسلام برای آنان تعیین کرده آگاه شوند. بعضی از زنان که با مشکلات خانوادگی مواجه می باشند برایشان میگیم که چرا صدایتان را بلند نمی کنین؟ میگن که به خاطر عزت و آبروی خانواده خود تمام از مشکلات سپری می کنن، اما همان والدین هستند که بالای دختر خود رحم نمی کنه و آنچه که حق دختر است خودشان تصمیم می گیرن. حق انتخاب همسر، حق تعلیم، حق کار و حتی حق گفتار از زنان و دختران در افغانستان گرفته شده. زنان از وقتی که به دنیا می آیند تا زمانی که می میرند با مشکلات مبارزه می کنند، اما بیشتر زنان توانایی مبارزه کردن را نداره و ناگزیر هستند خودکشی کنند، که ما شاهد خودکشی دختران جوان در افغانستان بودیم.
دوستان عزیز، اکنون نظریات مردم را با شما شریک می‌سازیم که در مورد رسم و رواج‌هایی که در ولایت دوردست افغانستان مردم مطابق آن زندگیشان را به پیش می‌برند چی می‌گویند. فریدون 22 ساله یک تن از باشندگان ولایت کابل است. او در مورد این گونه عرف و عنعناتی که مردم از آن پیروی می‌کنند چنین می‌گوید:
در چندین جای می قسم یک موضوع را دیدیم که شوهر یک زن گم شده یا که فوت کرده، باز خانواده خسرش برش اجازه را ندادن که عروسی کنه و شوهر دیگه بگیره، یا هم اگه شوهر دیگه می گیره باید از نزدیکای خانواده خسرش بگیره. بر زنایی اجازه را نمی تن و وقت تصمیم گیری را نمی تن که واقعا یک موضوع دردآور است. مگر در دین اسلام به زنا حق داده شده که در انتخاب شوهر خود دقت کنند؟ مگر این مردم است که یک از زنا میگیرن و واقعا یک جفای بسیار بزرگ در حقشان انجام میدن؟
بیشتر مردم که در قریه زندگی میکنن مطابق رسم و رواج ها و پیش میرن، اما مهم دین مقدس اسلام است که در مورد مشکلاتی که در جامعه پیدا میشه چی گفته. وقتی که شوی یک زن گم میشه و زیاد وقت از زنده بودن او خبر نیستن، پس این زنی که در خانه است چی کنه؟ برش بسیار سخت است. اگر فرزند داشته باشه کی به فرزندش رسیدگی کند؟ که طبعا در این مورد دین اسلام معلومات داده و باید مطابق او زن با کس دیگر رسی کنه تا آیندهش خراب نشه و سرپرستی اولادهایش را کنه.
شنونده های عزیز برنامه زن و زندگی، امیدوارم روزی برسد که تمام مشکلات زنان افغان حل گردد و موضوع امروزی برنامه برایتان مفید واقع شده باشد. به همین امیدواری برنامه امروزی زن و زندگی را در همین جا به پایان می‌رسانیم. سعی ما بران است تا قصه ها و گوشه های از زندگی و داستان های واقعی زنان افغانستان را که ناگفته ماندن برایتان پیشکش کرده و در قالب همین برنامه خودتان بازگو نماییم. شما هم می توانید نظریات و پیشنهاداتتان را به خاطر بهبود برنامه با ما شریک بسازید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. این بود داشته های برنامه امروزی که برایتان تقدیم شد. تا بعد، خداوند نگهدارتان.
24 ساعت با